ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. آمریکا می‌گوید آماده گفتگو با ایران بر اساس احترام متقابل است. کشورهای عرب می‌کوشند قطعنامه علیه اسرائیل در آژانس اتمی تصویب کنند. رئیس جمهوری فرانسه روز سه‌شنبه با حسن روحانی دیدار و گفتگو می‌کند. روز جمعه یکی از سخنگویان کاخ سفید واشنگتن گفت آمریکا بر اساس احترام متقابل آماده است بر سر برنامه هسته‌ای با ایران گفتگو کند. جارج ارنست به خبرنگاران گفت آمریکا با مقامات ایرانی چندین بار گفتگو کرده و به این گفتگوها ادامه خواهد داد. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای ارنست گفته است در روند این گفتگوها ایرانی‌ها فرصت خواهند یافت جدی بودن خود را با عملشان نشان دهند. خبرگزاری رویترز نوشت دولت‌های عربی در نشست این هفته ی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است قطعنامه علیه برنامه اتمی اسرائیل ارائه کنند. بر اساس این گزارش که روز جمعه 29 شهریور به نقل از یک دیپلمات ارشد در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتشر شد، دولت‌های عربی قطعنامه غیر الزام‌آوری را تهیه کردند که در آن نسبت به آنچه توانایی هسته‌ای اسرائیل می‌خوانند ابراز نگرانی شده است. این در حالی است که اسرائیل تاکنون داشتن سلاح هسته‌ای را تایید نکرده و با آنکه عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است اما به معاهده منع گسترش سلاح اتمی نپیوسته است. کاخ ریاست جمهوری فرانسه با صدور بیانیه‌ای از دیدار فرانسوا اولاند رئیس جمهوری آن کشور با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در روز سه‌شنبه و در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک خبر داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این دیدار به درخواست ایران انجام می شود و رهبران دو کشور در مورد اوضاع سوریه و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفتگو خواهند کرد. حسن روحانی به همراه هیئتی بلند پایه در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت خواهد کرد و قرار است روز سه‌شنبه در این نشست سخنرانی کند. وزارت خارجه پاکستان در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر کرد نوشت این کشور قصد دارد یک فرمانده ارشد طالبان را که ملیت افغان دارد روز شنبه آزاد کند. به گزارش رویترز در این بیانیه آمده است که ملا عبدالغنی برادر آزاد می‌شود تا به روند آشتی در افغانستان کمک شود. دولت افغانستان از این تصمیم پاکستان استقبال کرد. ملا عبدالغنی برادر از بنیانگذاران جنبش طالبان در سال 1994 به شمار می رود و گفته می شود یکی از نزدیکترین افراد مورد اعتماد ملا محمد عمر رهبر معنوی طالبان است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای خنثی کردن اثر تلاش‌های حسن روحانی در نیویورک برنامه‌ای تدارک دیده است که از آن به عنوان برنامه مقابله با لبخند روحانی یاد می‌شود. به گزارش رسانه‌های اسرائیل آقای نتانیاهو که برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد راهی نیویورک می‌شود، در دیدار با رئیس جمهوری آمریکا و سایر مقامات جهانی تلاش می‌کند اثرات احتمالی ملاقات‌ها و برنامه‌های تدارک دیده شده از سوی حسن روحانی را خونسا کند. آیت الله موسوی اردبیلی یکی از مراجع تقلید شیعه در قم روز پنجشنبه در دیدار با وزیر اطلاعات گفته است وزارت اطلاعات وقتی میتواند به وظیفه خود به نحو احسن عمل کند که مستقل تصمیم بگیرد و از موازیکاری دیگر دستگاه‌ها مسئول بماند. محمود علوی وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی نیز یک روز پیشتر از فراهم شدن مقدمات تشکیل شورای هماهنگی دستگاه‌های اطلاعاتی سخن گفته بود. در گفتگو با رضا علیجانی سردبیر ماهنامه توقیف شده ایران فردا و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران که اینک در پاریس است، همکارم علیرضا کرمانی نخست از او می‌پرسد که به نظر او هماهنگ کردن دستگاه‌های اطلاعاتی ایران و مسئول ماندن وزارت اطلاعات از موازیکاری دیگر دستگاه‌ها تا چه اندازه امکان پذیر است. رضا علیجانی:
به نظر من بسیار سخت میاد، یعنی یه مقدار ساختاری و به ساختار دوگانه قدرت در ایران برمیگرده که سپاه تحت نظر ولی فقیه و وزارت اطلاعات تحت نظر رئیس جمهور.
اما آیت الله خامنه ای در دیدارش با فرماندهان سپاه اشاره کرد که سپاه لازم نیست در مسائل سیاسی پاسداری کنه. آیا خود این کمکی نمی کنه به دولت آقای روحانی که بتونه این مسائل رو هم جمع و جور بکنه؟
این البته میتونه نقطه مثبتی باشه، ولی هنوز عمرش و پیامدهاش در صحنه سیاسی ایران خوب روشن نیست.
آقای محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در روزهای گذشته از چیزی به نام شورای هماهنگی اطلاعاتی سخن گفت.
از نظر حقوقی یه مسئله است، از نظر واقعیت مسئله مسئله به شکل دیگری است. اگه فقط جنبه حقوقی نگاه کنیم، وزارت اطلاعات مسئول اصلی مسائل اطلاعاتی کشور، یعنی طور کل و حتی اون نیروی انتظامی و ارتش و دیگران در حوزه خاص خودشون، و چون این در یه حوزه خاصی قرار وارد بشن هر کدوم، ممکنه تعارض پیش بیاد. اون شورا میخواد این تعارض رو حل بکنه، یعنی در اون شاخه‌های محدود میخواد اینا رو هماهنگ بکنه. متاسفانه اینا علاوه بر اینکه در اون شاخه‌های محدود و مشخص خودشون با هم ناهماهنگن، هر کدوم وارد حیطه‌های وسیع‌تری شدن، به ویژه سپاه که کل مسائل اطلاعاتی رو پیگیری میکنه از نویسندگان و مسائل اقتصادی و هنرمندان و سیاسیون و این تو همه حوزه‌هایی که اصلا در حوزه اختیارات سپاه نیست. حتی در دوره آقای خاتمی بودجه‌های عظیم گرفتن و به یه شبکه قدرتمند تبدیل شدن که مستظهر به پشتیبانی رهبر جمهوری اسلامی بود.
یعنی شما میخواید بگید که یکی از انگیزه هایی که دستگاه های اطلاعاتی موازی حاضر نیستند زیر چتر وزارت اطلاعات برند، همین بودجه های هنگفت و منافع مادی هست؟
100%. بله، ببینید، یکی این هست که اگر اطلاعات موازی بره داخل و در درون سیستم وزارت اطلاعات قرار بگیره، بسیاری از کسانی که رده های بالایی در اطلاعات موازی دارن، وزارت اطلاعات اینها رو کم اطلاع بی دانش میدونه و در رده های بسیار پایین به کار گرفته خواهند شد. ضمن اینکه آقای خامنه‌ای هم به اطلاعات موازی اعتماد بیشتری داشت.
آقای علیجانی، خود شما در این 10-15 سال گذشته 3 بار بازداشت شدین. میتونم بپرسم که 1. چه دستگاهی شما رو بازداشت کرد و آیا در این روزهای اخیر هم بازداشت‌هایی از طرف اطلاعات موازی انجام گرفته یا احضاریه‌هایی و شما در جریان باشید؟
از دوره اصلاحات به بعد در 3 بار بازداشتمون هم اطلاعات سپاه ما رو گرفت، یعنی اطلاعات موازی گرفت. سال 79-80، سال 84 و سال 88. و اساساً اینها پیکره اداری مستقلی داشتن. در ابتدا مکان بازداشتشون هم فرق میکرد با تلاشی که خانواده‌ها کردن و در واقع به نوعی روشنگری و افشاگری کردن که محل‌های نگهداری زندانیان غیر رسمی است. اینها اومدن تقلب کردن، محل رو بردن در درون اوین که یه محل رسمی است ولی سازمان اداری کاملا مستقلی داره. و بعد از اون هم خب دوستانی از سران ملی مسعدی بارها احضار شدن توسط دو تا نهاد، یعنی این هفته وزارت اطلاعات احضار می‌کرد، هفته بعد اطلاعات موازی اطلاعات سپاه احضار می‌کرد. هر کدومم حتی در دوره آقای احمدی نژاد که اینا سیاست واحدی داشتن، حتی ادبیات و گفتار سیاسی امنیتی واحدی داشتن، مثل رقیب با هم برخورد میکردن، هر کدوم دیگری رو ناکارآمد میدونستن یا غیر مسئول میدونستن. بازداشتایی هم که از اون به بعد تا حالا صورت گرفته، همیشه این نوسان وجود داشته. بعضی پرونده ها هم از پرونده هایی که دست مثلا وزارت اتلاعات و وزارت اطلاعات به متهمش به نوعی القا میکنه که اگه مثلا دست ما بره دست اطلاعات سپاه، وضع بدتر خواهد شد و یا برعکس.
به عنوان آخرین پرسش، آقای علیجانی، فکر نمی کنید که الان که آقای روحانی میگه من دارای اختیار تام هستم در مسائل حل و فصل پرونده اتمی، اگر ایشون پافشاری بکنه و وزیر اطلاعات ایشون هم پافشاری بکنه، بالاخره آقای خامنه ای موافقت کنه که اطلاعات در ایران یک کاسه بشه و ظاهر قانونی حداقل به خودش بگیره؟
ایران همیشه پر از شگفتی بوده، امیدواریم که این هم یکی از شگفتی ها باشه و مشاهده این باشیم که اطلاعات موازی جمع بشه یا حداقل قدرتش کاسته بشه، همونطور که امیدواریم قضات دادگستری از زیر سیطره بازجوها که به هیچ وجه آشنایی با قانون ندارن و خودشون رو حاکم بر قانون میدونن جدا بشن و مستقل صرفاً بر اساس قانون رأی بدن.
گفتگویی بود با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، و در اینجا از شما دعوت میکنم به نظر چند تن از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و دیدگاهشان را با ما و شما در میان گذاشتند. منتظر نظرات شما هم هستیم.
در رابطه با مسئله ملاقات اوباما و روحانی، اولا خدمتتون عرض کنم اینا ملاقاتشون کردن، معاملهشون هم انجام دادن. نمونهش، آیا میشه در یک مملکتی که قانون اساسی داره، رئیس جمهور داره، نخست وزیر داره، ارتش داره، پلیس داره، یک عده‌ای بیان به یک پایگاهی حمله کنن و انسانهای بیگناه را به قتل برسونن؟ منظورم اشرفه، اونم در بغل گوش پایگاه آمریکایی، آمریکایی که از ناسا تمام دنیا را داره کنترل میکنه، چطوری میتونه خبر نداشته باشه که یه بیگناه را در پایگاه اشرف دارن میکشن؟ حالا قضاوت نمیذارم به عهده شنوندگان رادیو فردا.
به جان خودم، به مرگ خودم، اینی که میخوان با آمریکا برن صحبت کنن اثر تحریما هست، کمرشون شکسته. خداحافظ.
نظر شنوندگانمون رو میشنیدید، امیدوارم که شما هم با ما تماس بگیرید و نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. و حالا نوبت میرسد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی رویا کریمی مجد با شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه‌های بهار و همچنین روزنامه جوان و روزنامه کیهان ادامه واکنش‌ها به آزادی زندانیان سیاسی رو مورد توجه قرار دادن. روزنامه بهار در گزارشی با تیتر آزادی و امیدواری نوشته که اغلب زندانیان سیاسی که آزاد شدند کسانی بودند که بخش عمده‌ای از دوران محکومیت خودشون رو سپری کرده بودند و با شرایط آزادی مشروط آزاد شدند. البته این روزنامه اشاره کرده که برغم اینکه اختیار آزادی این افراد در حوزه اختیارات قوه قضاییه بوده، اما بدون تردید به نوشته روزنامه بهار نقش دولت آقای حسن روحانی و شکل‌گیری این دولت هم تاثیرگذار بوده در این آزادی‌ها. آقای محمد رضا عارف هم به نوشته روزنامه بهار گفته که باید روند آزادی زندانیان سیاسی تداوم داشته باشه و شماری دیگر از چهره‌های سیاسی هم در گفتگو با روزنامه بهار تاکید کردند که این آزادی‌ها تحت فضا هست که ناشی از انتخابات 24 خرداد و پیروزی آقای حسن روحانی در این انتخابات هست، از جمله رسول منتجب نیا، ماشاءالله، شمس الواعظین و همچنین برخی دیگر از چهره های اصلاح طلب مثل حسن رسولی. اما از سوی دیگر آقای حمید رضا ترقی که از اعضای ارشد مؤتلفه اسلامی هست به روزنامه بهار گفته که این افرادی که آزاد شدن دوران محکومیت خودشون رو سپری کرده بودن در چارچوب قانون و با دستور و حکم قوه قضاییه آزاد شدن و اصلاح طلبان نباید از این موقعیت سوء استفاده بکنن. البته یه هشدار ضمنی هم به خود زندانیان آزاد شده داده ایشون که اگر بخوان به اعتراضات یا انتقادات خودشون ادامه بدن ممکن هست شرایط فعلی بار دیگر به گذشته برگرده. اما روزنامه جوان اظهارات وزیر اطلاعات محمود علوی رو در قم مورد توجه قرار داده و از قول ایشون نوشته که اگر افراد کاری نکنند که جمهوری اسلامی مجبور به برخورد با اونها باشه، جمهوری اسلامی دوست نداره که حتی یک زندانی داشته باشه. و روزنامه کیهان هم خواستار توضیح سخنگوی قوه قضاییه در این باره شده و نوشته که این آزادی‌ها مورد استقبال رسانه‌های بیگانه قرار گرفته.
اما آقای رفیع‌زاده، اظهارات فرمانده نیروی انتظامی و امام جمعه تهران در مورد مبارزه با بدحجابی هم از عناوینی هستش که روزنامه اعتماد به اون توجه کرده.
اونطوری که روزنامه اعتماد نوشته، آقای اسماعیل احمدی مقدم در جریان سفر روز گذشته خودش به استان گیلان اعلام کرده که نیروی انتظامی جدیت داره در برخورد با بدحجابی. البته ایشون گفته که در دولت گذشته با ما همکاری نشد، برخی نهادهای دیگر که مسئول برخورد با بدحجابی هستن همکاری با نیروی انتظامی نداشتن. صدا و سیما رو هم ایشون مورد انتقاد قرار داده، اما تاکید کرده که در روزهای اخیر به توافقی با دولت آقای حسن روحانی دست پیدا کرده برای مبارزه با تهاجم فرهنگی به گفته آقای احمدی مقدم و برخورد با بدحجابی. اما آقای احمد جنتی، دبیر 86 ساله شورای نگهبان، در نماز جمعه تهران به نوشته روزنامه اعتماد گفته که دولت باید از جیرخاران خودش شروع بکنه. این عبارت جیرخار رو خود آقای جنتی در نماز جمعه تاکید کرده، منظورش کارمندان دولت هست، و گفته که برخورد با بدحجابی در کنار دریا یا خیابان مشکل‌تر هست برای نهادهای حکومتی.
روزنامه تهران امروز خبر داده که قیمت داروی بیماران خاص از مهر ماه به قیمت سال 91 خودش برمیگرده.
بله، روزنامه تهران امروز خبر داده که رسول دینارمند، رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، روز گذشته اعلام کرده که از ابتدای مهر ماه سال جاری قیمت داروهای بیماران خاص به قیمت سال 91 باز خواهد گشت. و روزنامه تهران امروز نوشته که خبرهای خوش دیگری هم در راه است، از جمله داروی بیماران خاص اونهایی که بیمه هستند 100% رایگان از مهر ماه توزیع خواهد شد.
نگاهی بود به مطبوعات. امیدوارم توجه شما به برخی عناوین روزنامه‌ها جلب شده باشه و این برنامه بتونه همیشه اطلاعاتی رو که براتون اهمیت داره به شما ارائه بده. در انتهای این بخش خبری به آگاهیتون می‌رسونم که امکان تماس 24 ساعته با رادیو فردا وجود دارد. شماره تلفن پیامگیر رادیو 00420221122112. بخش بعدی خبرها ساعت 9:30 دقیقه.